در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
امروز قلب عالم و آدم هرای توست، این کوه نور شاهد حرف خدای توست. اقرأ بسم ربک الیا ایها الرسول، قرآن بخوان امین که همین آشنای توست. لات و هبل برای تو تعظیم کرده اند، وقتی که قلب سنگی عزا فدای توست. خورشید و ماه بین دو دست تو دلخوشند، یعنی تمام تکیه عالم صدای توست. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانوم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در این کند و کاو و مداقه در همدلی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره و خبریتی که شرف حضور دارن در استودیو تلاش می‌کنیم و مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض تبریک و شاد باش دارم قرار گرفتن در این عید خجسته مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه، و امید که به برکت این ایام هرچه سریعتر نخست شاهد برچیده شدن سایه این مهمان ناخوانده ویروس لجوج سمج و مرگ باره کرونا باشین و دو دیگران که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه و ملتمس دعای خیر شما نازنینان هستیم. آنچه در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی به مناسبت این ایام شنیدنی میشه، اسلام گرایی در غرب با ریشه یابی علتها و دلایل اون هست، جایی که میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، سرکار خانم دکتر فاطمه ستاری، مدرس دانشگاه، نویسنده و مدیر انتشارات میامین، و همچنین جناب دکتر محمد رضا دهدست از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می کنم این عید بزرگ را به همه امت اسلامی در سراسر جهان.
خانم دکتر ستاری، شبتون به مهر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی، عرض تبریک ایام.
سلام علیکم، منم عرض تحیت و تبریک دارم هم خدمت شما هم خدمت همه شنوندگان عزیز.
سپاس از مهر شما. جناب دکتر دهدست بزرگوار، در کنار اینکه سعادتی است بار دیگر زیارت و هم کلامی با شما، به نوبه خودم تبریک عرض میکنم و عرض درود و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی، جناب آقای خرمی و شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه عرض ادب. امیدواریم که اون چه که میگیم و میشنویم مرضی حضرت یزدان باشه.
امید امید قطعا هم با حضور هر دو عزیز بزرگوار بحثی که در پیش رو خواهیم داشت بحثی دلچسب و جذاب خواهد بود و امیدمونم به دعای خیری که شما داشتید. بنا به رسم ادب جناب دکتر دهتست اجازه میفرمایید که ما بحث رو با سرکار خانم دکتر آغاز بکنیم و بعد در ادامه به شکل مشترک با هر دو عزیز همراه باشیم. پیش از هر چیزی خانم دکتر ستاری قبل از اینکه اصلا بخوایم به بحث ریشه ها، علت ها و دلایل اسلامگرایی در غرب بپردازیم، اگر ممکن است پیشینه ای، تاریخچه ای، نقل و نظری با زاویه دید خودتون تبیین بفرمایید از جایگاه اسلام و اسلامگرایی در غرب. در خدمتتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم به عنوان مقدمه خوبه که اول یک تعریفی از خود دین داشته باشیم به عنوان در واقع دفترچه راهنمای انسان، چون خداوند در واقع دین رو همزاد و همخلقت بشر قرار داد که همراه با انسان یه دفترچه راهنمایی باهاش فرستاد توسط پیامبرانی که بتونن سبک زندگی که مورد نظرش هست و مورد پسندش هست رو به مردم عرضه بکنه.
بله.
و خب طبیعتا این دین به تناسب ظرفیت فکری و عقلی بشر بهش ارائه شد تا زمانی که این ظرفیت فکری و عقلی به انتهای خودش رسید و به اون مرحله نهایی که رسید دین نهایی هم بهش عرضه شد که همون دین اسلام باشه.
بله.
بنابراین اگر بخوایم که به لحاظ علل در واقع اسلامگرایی اشاره بکنیم، اول باید همون ریشه های پذیرش دین از طرف مردم رو مورد بررسی قرار بدیم و در حالا جایگاه دوم هم علت این که اسلام در دنیا رو به فراگیر شدن هست و در واقع در غرب موجی ایجاد شده که تمایلات نسبت به سمت اون افزایش پیدا کرده رو مورد بررسی قرار بدیم. فکر میکنم اصلی ترین دلیلی که توی این زمینه اتفاق افتاده یا وجود داره همون پتانسیل موجود در اسلام هست.
درست.
یعنی شما هر جا هر چیز نیکی بتونید عرضه بکنید، هر برندی اگر نیک باشه طبعا جهانی خواهد شد. لذا دین اسلام هم با توجه به ویژگی هایی که داره، با پتانسیلی که در درون خودش داره، چه به لحاظ تئوریکی و چه به لحاظ عملی، تونست که در واقع این موج رو در جهان ایجاد بکنه. چه ابتدای کار که در واقع در عصر جاهلیت ارائه شد، درست تو نقاط خلایی که انسان باهاش مواجه بود دینی اومد که تونست تمام اون خلاها رو برای انسان پر بکنه.
بله،
لذا تونست که از طرف مردم پذیرفته بشه. امروز رو هم اگر دنیای جاهلیت مدرن بخوایم نامگذاری بکنیم، به خاطر ابعادی که درش وجود داره، در عین اینکه حالا ظرفیت علمی بشر به نهایت خودش رسیده، ولی از جنبه هایی هم ما در عصر جاهلیت هستیم، باز هم همون ویژگی های فطری و اون پتانسیل عالی که تو درون تئوری اسلام بوده و در درون جنبه های عملیش تونست که مردم رو مخاطب قرار بده و بتونه جای خودش رو، جایگاه خودش رو در بین مردم و در این جهان بخواد باز بکنه.
بسیار سپاسگزارم. خب پس با این مقدمه جناب دکتر دهتست، من شما رو هم با همین رویکرد خطاب قرار میدم برای فتح باب و آغاز این سخن، با هر زاویه دیدی که خودتون صلاح میدونید تبیین بحث بفرمایید که بتونید بعد به شکلی مشترک بشه و با نگاه تخصصی به علت و ریشه های اسلامگرایی در غرب به عنوان محور برنامه امشب بپردازید. در خدمتتونم.
همه ما میدانیم که یافته های باستان شناسان و کنکاشی که در زندگی بشر کردن به این نقطه رسیدن که در تمام دورانها در زندگی بشر یک امر قدسی همیشه مورد نگاه بوده.
بله.
اصلا بحث اسلام و غیر اسلام نیست، یه بحث کاوشی علمیه. یعنی در تمام دورانها یک امر قدسی مورد نظر انسان بوده و اون رو از نگاه‌های مادی برتر می‌دانسته. گویی این که آدم‌ها در همه دوران‌ها به دنبال یک امر عظیم، یک امر برتر از خود، یک امر برتر از مادیات به نام فرامادی همیشه نگاه داشتن.
بله بله،
این بحث اصلا کاوش‌های باستانشناسیه که بحث مفصل داره. آیه دکتر کرامتی هم این رو مفصل کار کردن که نشانه هاش موجود. با این نگاه، با این تعریف، ما باید بگیم هر جا هر انسانی زندگی میکنه با نگاه شخصی خود او یک امر قدسی در زندگی داره. در جهان غرب، جهان غرب امروز، اگر قائل به سکولار باشیم، حداقل مطلب، کف مطلب،
بله،
یعنی وجود نظام‌های سکولار که جلوی دینداری و اسلامگرایی رو نمیگیرن به ظاهر ولی سکولار نگاه میکنن به جامعه، باز در نظام‌های سکولار ما چیزی به نام دین داریم. یادمون باشه سکولار به معنای بیدینی نیست.
درست.
به معنای تفکیک قوای اجتماعی بین دین و امور اجتماعی و امور دسترسی بشره. بنابراین نکته اول این است که امر قدسی وجود دارد. نکته دوم مقدمه آن است که در نظام غرب امروز امری به نام دینگرایی وجود دارد. من نمیگم اسلام.
بله، بله.
اول مطلب دینگرایی وجود دارد. مطلب سوم مقدمه آن است که ما میریم خاصه میخوایم نگاه به اسلام بکنیم. میخوایم بگیم که از دوران جنگهای صلیبی که بین مسلمانان و جهان غرب واقع شد،
دوست،
آرام آرام اصلا فرهنگ اسلامی وارد جهان غرب شد. در خود جنگهای صلیبی، الان من تاریخ رو نمیخوام باز کنم، شنوندگان خوب برنامه‌مون الحمدلله اهل مطالعه‌ان بهتر میدونن، در هنگامه جنگهای صلیبی، یعنی تو دوره موج دوم جنگهای صلیبی، ما مواجهیم با آوردن تألیفات دانشمندان مسلمان گونی گونی و شتر به شتر و اسب به اسب.
بله.
به جهان غرب که تألیفات دانشمندان مسلمان آمد. ما این اقدام علمی را اسمش الان دزدی نمیذاریم، میخوایم بگیم تبادلهای علمی.
بله.
این تبادل علمی را به عنوان اولین موج اسلامگرایی در جهان غرب میدانیم. حالا من یه پرانتز باز کنم جز به بحثمونی، ولی نقطه جالبیه. انصافاً نه همه، بسیاری از بزرگان علمی در جهان غرب وقتی تألیفات بزرگان مسلمانان رو دیدن به عمق علمی و ارزش‌های فرهنگ اون پی بردن.
درست.
و اون رو هم تایید کردن.
بله، تاریخ هم اینو اثبات کرد.
نگفتن اصلا اینا بی سوادن، نادانن، جاهل. نه نه، نشانش این است که امروزه در بسیاری از کتابخانه‌های معروف لندن و پاریس و جاهای دیگه،
بله،
اصلا بهترین کتاب‌های ما، حتی کتاب‌های خطی ما داره نگهداری میشه و بعضی از بزرگان اونا روی این شرح و حاشیه و امثال اینها نوشتن و زدن. با این سه جمله کوتاه مقدمه ما میخوایم بگیم که راه ورود اسلام به جهان غرب از ابتدای جنگ‌های صلیبی باز شده اصلا. اما این اسلامگرایی در جهان غرب رو امروزه جامعه شناسان با سه تا محور بحث میکنن که انشالله من در اولین فرصت از اولین محورش آغاز خواهم کرد.
بسیارم سپاسگزارم. خب با این رویکرد که با زاویه دید هر دو عزیز و محور برنامه امشب آشنا شدیم، به شکل تخصصی وارد بحث علل و ریشه های اسلامگرایی در غرب بشیم. نخست باز زاویه دید شما رو سرکار خانم ستاری مورد پرسش قرار بدیم. در خدمت.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام که باز همون مورد اول یا دلیل عمده که اسلامگرایی توی غرب تونست جای خودش رو باز کنه اشاره بکنم و همون مبحث رو باز بکنم. عرض کردم پتانسیلی که در داخل خود دین اسلام وجود داشت باعث اولین و مهمترین و ریشه‌دارترین عاملی هست که باعث اقبال مردم به اسلام شد. این پتانسیل تو دو بود خودشو نشون میده، یک در بود تئوریکی دو در بعد عملی. در بعد تئوری و نظری در واقع همون تمایلی که دین ما مخصوصا حالا اگر کتاب قرآن رو به عنوان رفرنس اصلی دین اسلام معرفی بکنیم که همینطور هست، به علاوه روایات و احادیثی که از جانب معصومین ارائه شده، اون چیزی که خیلی برجسته هست ترغیب و دعوت مردم هست به اندیشیدن. نکته‌ای که باعث میشه که شما خیلی در واقع بتونید به صورت عمیق اون مفاهیم یا تمام موارد هر پدیده‌ای که باش برخورد کردی رو بتونی مورد کندوکاو قرار بدی. یعنی اینکه آیات متعددی، حالا حاج آقا تو این زمینه اشرافشون قطعا بیشتر از منه، آیاتی که انسان را دعوت میکنه به تفکر، به تعقل، به تدبر، چون هر کدوم از اینها لول‌های خاصی از اندیشیدن هستن. یعنی هر چقدر موضوع بحث متفاوت‌تر، عمیق‌تر میشه، واژه‌ها هم به همون نسبت عمیق‌تر میشه.
کاملا.
این دعوت به تعقل اولین عاملی شد که در واقع باعث جذب افراد شد که پس دینی ارائه شده که انسان رو دعوت میکنه به اندیشیدن و چیزی خلاف عقل ازش نمیخواد. یعنی این موضوع، این پتانسیل که مطلبی که ارائه میشه توسط عقل سلیم پذیرفته بشه، فکر میکنم مهمترین عامل جذابیت دین اسلام هست برای سایر افراد. حالا با توجه به این که من به طور شخصی هم تو این زمینه پژوهش کردم، چون پژوهشگر حوزه در واقع دینی هستم، هم به لحاظ آسیب شناسی هم به لحاظ همه مسئله پتانسیل ها در مورد مستبصرین به صورت خاص کار کردم. یعنی افرادی که به طور شناسنامه‌ای مسلمان نبودن، بعدها خودشون دین اسلام رو انتخاب کردن. شما تقریبا توی 90% موارد، حالا با عبارات مختلف، قطعاً به این مسئله اشاره میکنن که دعوت به تفکر باعث شد که ما احساس بکنیم پس اون مخصوصاً دید رایجی که در مورد دین وجود داره که یک چیز تعصبی هست که شما به صورت مختوم باید این رو حتما بپذیرید، راهی برای ردش وجود نداره. نه، بالعکس، دینی هست که تحدی داره، مبارزه طلبی داره برای اندیشیدن. که شما و وقتی که اشاره میشه که اگر تونستید آیه مثل آیه قرآن بیارید، دقیقا میخواد همین رو مورد خطاب قرار بده، که یعنی به لحاظ منطقی و عقلی کلن خدش ناپذیره و شما نمیتونید، این یکی از ابعاد در واقع این آیه هست، و شما نمیتونید چیزی درش پیدا بکنید که خلاف عقلانیت باشه. این یکی از اون ابعادی بود که به صورت عمده باعث جذب افکار شد. در بعد عملی هم، باز بعد عملی توی جامعه اگر بخوایم فکر بکنیم، مفاهیم مختلفی چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی تونست که افراد رو جذب کنه. من به صورت خلاصه فقط به یکی دو مورد اشاره می کنم به خاطر محدودیت زمانی که داریم. در بعد فردی، توجه همزمان به جسم و روح، چون انسان در واقع کالبد تنها نیست، روحی داره و در واقع ذات و درونی داره که بله. روانی داره که قابلیت پردازش داره، و دین به هر دوی این جوانب همزمان توجه کرده در بعد فردی. در بعد اجتماعی هم فکر میکنم مهمترین مفهومی که باز باعث جذب افراد شد، عدالت باوری و مفهوم اون کرامت انسانی هست، صرف نظر از هر قید و شرطی. یعنی این آیه که انا جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اشاره به یه مساوات عمومی داره، چیزی که از ابتدا بشر خلأش رو احساس میکرده. الان هم در دوره در واقع حالا تکنولوژی مدرن و جاهلیت مدرن هنوز بهش بر میخوریم که مثلا شما بر اساس تفاوت رنگ پوست میتونی که رفتارهای متفاوتی رو تجربه بکنی. اسلام تمام اینها رو حذف کرد، اومد نشون داد که انسان صرف نظر از ملیت، قومیت، نژاد، رنگ و هر ویژگی در واقع عرضی دیگه، جوهر وجودیش به تناسب این که در واقع خلیفت الله محسوب میشه، شایسته احترام هست. در بُعد عدالت باوری همونطور که اشاره کردم باز روی این موضوع تاکید میشه که خب تفاوتی بین انسان‌ها نیست، اینطوری نیست اگر شما منصبی دارید بتونید امتیازات ویژه‌تری داشته باشید. بله. و به صورت عملی اینا نشون داده میشه، مثلا شما در حکومت علی علیه السلام میبینید که وقتی شمشیر ایشون نزد کسی دیده میشه به قاضی شکایت میبرن که این شمشیر مال من بوده، ایشون میفرماین سندی دارید، میگن نه، و قاضی حکم رو به نفع ایشون صادر میکنه. این عدالت محوری در بالاترین سطحش طبعا به لحاظ مفهومی برای انسان ها بسیار جذاب بود.
بی‌تردید. بسیار سپاسگزارم. من اجازه میخوام از هر دو سرور عالی مقام رفت و برگشت و درنگی رسانی داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
روز مبعث عید همه است، نه فقط عید مسلمانان. ولادت هر پیغمبری و بروز هر بعثتی عید و روز نو برای همه بشریت است.
بشود گفت که مثلا بعثت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم یک حادثه ای است که با اصل حادثه خلقت انسان باید مقایسه بشه. اینقدر با عظمت و مهم است.
پیغمبران الهی هر کدام که آمدند قافله سرگردان بشری را به سوی کمال، به سوی علم، به سوی اخلاق، به سوی عدالت راندند و آنها را یک قدم به مراحل کمال انسانی نزدیک کردند. همه خردورزی های بشر در طول تاریخ ناشی از تعالیم پیغمبران است. همه خلقیات انسانها که قدرت ادامه حیات رو برای اونها فراهم می کند و فضائل اخلاقی همه تعالیم پیغمبران هست.
برای ما به عنوان درس و استفاده از این حادثه و عید باید مطرح بشود، پیام مبعث است در حد درک ما و قدرت استفاده ما. اون چنون که به طور اجمالی می شود فهمید و گفت این است که بعثت نبی اکرم در قلمرو وجود فردی انسان و تحول درونی انسان یک هدفی را مشخص کرده است برای خود. در قلمرو حیات اجتماعی انسان و زندگی جمعی هم یک هدفی را مشخص و معین کرده است. در قلمرو وجود فرد که اصل هم همین است که تحولی در انسان به وجود بیاید، شاید این آیاتی که با این مضمون هست که حالا یک آیه، مثلا این آیه شریفه سوره آل عمران، لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این تزکیه و آموختن کتاب و حکمت، این همون تحول درونی انسان است. انسان برای اینکه به هدف خلقت خود برسد باید به هدف بعثت انبیا درباره خود برسد، یعنی متحول بشود، یعنی درست بشود، خوب بشود، از آلودگی ها و پستی ها و عیب ها و اون چیزهایی که در درون انسان است که دنیا را به فساد می کشاند نجات پیدا کند. در قلمرو حیات اجتماعی اون چیزی که به عنوان هدف معین شده است او عدالت اجتماعی است.
سپاسگزارم از همدلی و همراهی شما نازنینان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. یک بار دیگه عرض تبریک و شاد باش دارم این ایام فرخنده، اعیاد رجب المرجب، به ویژه مبعث خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه رو، و سپاسگزارم که در این لحظات و دقایق شادی بخش و فرحناک همراه هستید با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی. به بهانه این ایام اسلامگرایی در غرب علل و ریشه ها رو به بحث گذاشتیم، جایی که میزبانی میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا دهدست، از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و همچنین سرکار خانم دکتر فاطمه ستاری، پژوهشگر حوزه دین، مدرس دانشگاه و نویسنده و مدیر انتشارات میامین. خب جناب دکتر دهدست، بحث رو با شما آغاز کنیم. در فراز نخست فرمایشتون، جملتون، جمله پایانی به اینجا رسید: سه محوری که مد نظرتون بود و قرار شد که یکان یکان اونها رو با من و شنوندگان در میون بگذارید. در خدمتم.
امروز ما در فضای عمومی جهان غرب،
بله،
قبول داریم که موضوع اسلامگرایی یک موضوع بسیار جدی است. این رو ما نمیگیم. من فقط دو تا نکته کوتاه ابتدا عرض میکنم.
هم بفرمایید.
سازمان CIA در ایالات متحده، بله، میدونیم که سالی دو بار گزارش به رئیس جمهور میده. یک گزارش قبل از ژانویه است که گزارش کلی امور جاریه، یک گزارش مهمه که گزارش بیشتر امور اقتصادیه. در گزارش 2017 سازمان CIA در حدود 23 تا مورد مهم تذکر داده شده. دومین مورد مهم این است که موضوع رشد اسلامگرایی در ایالات متحده و در 3 تا از کشورهای اروپایی نام میبره، مورد نگرانی ماست. حالا مطالبی داره که الان من نمیخوام بپردازم.
متوجه هستم. بله.
دومین مورد، کمیسیون فرهنگسازی انجمن پادشاهی در کشور سوئد سالی یه دونه گزارش جامع میده.
بله بله.
و این در مثلا به عنوان اسناد سازمان ملل، این گزارش انجمن پادشاهی اصلا توی سازمان ملل یک سال در میون ارائه میشه. در گزارش سال 2009 خیلی جالبه، اظهار نگرانی شدید میکنن از رشد اسلام و تبلیغات ملایم اسلام در اروپا. این کلمه واژه ملایم رو عنایت بفرمایید. یعنی میخواد بگه که کسی به زور نیومده بگه که آقا انقلاب صادر کنید، یعنی خودمونی دارم میگم، بلکه یک نوع تبلیغات ملایم در فضای اروپا از اسلام داره آرام آرام تبدیل به یک موج میشه.
درسته.
این رو میگن.
درسته.
حالا دست به دامان 5 تا نهاد فرهنگی شدن. جالبه اون کمیسیون فرهنگسازی انجمن پادشاهی میگه اول ما دست به دامان کلیسا هستیم، که برای معضل ما یه فکری بکنید، یه چاره‌ای بکنید، یعنی اعلام خطر داریم میکنیم. این اصل ماجراست.
بله.
اما این از کجا آب میخوره؟ من گمان میکنم که 3 تا پایه داره این قضیه که هر کدوم یه جمله توضیح میخواد. من فقط یه دونش رو الان عرض میکنم. یک، اصالت اسلام و فطری بودن آن.
درسته.
که سرکار خانم دکتر ستاری جالب اشاره کردن. من یه جمله از فرمایشات خوب ایشون یادداشت کردم. در فضای اسلامی ما آدما رو اول به تفکر و اندیشه میخوانیم، بعد به ایمان. کامل. ولی در بعضی از شرایط تحریف شده امروزی آدما رو اول به ایمان میخوانند بعد به تفکر، در حالی که ما اصلا اینو نمیپسندیم. ما میگیم اصلا کرامت وجودی اسلامی و انسانی آدما رو میخوانه به این که اول فکر کن با خردورزی، با خردورزی که بله. به کار میبری ایمان را انتخاب کن
باش.
یعنی فونداسیون قوی درست کن، بعد روی اون ایمانت رو درست کن. یک، اصالت اسلام و فطری بودن آن. دو، وجدان بیدار در اروپا و نگاه به نوع عملکرد حاکمان فعلی.
بله.
اینم یکی از دلایل اسلامگرایی که من یه جمله دربارش عرض میکنم. و سوم، مردود شدن نگاه مادی در جهان غرب و تمایل به عرفان‌های شرقی، که الان خودش یه قصه مفصلی داره. این که سوال میکنن چرا در اروپا اینقدر عرفان‌های دستساز، عرفان‌های شرقی، عرفان‌های خودساخته داره دکون درست میکنه برای خودش، و واقعا طرفدارانی داره، و اونم نه بین فقط عوام و ناس، نه نه، حتی بین صاحبان اندیشه